با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بله، به تقویم که نگاه میکنیم امروز پنج شنبه است، دوم دی 1400. این تنها جنبه یادآوری داره، نه چیز دیگه ای، چون قطعا شما بهتر از من میدونید اون هم پنج شنبه که فرداش قرار تعطیل باشه و جمعه. اما چه چیزی بهتر از این که اگر که الان نشستید دمی استراحت کنید، گوش به خبرها بسپرید، به تحلیل‌ها و گزارش‌ها، و ببینیم که ظرف ساعات گذشته چه اتفاقاتی رخ داده، چه تحولاتی در اطرافمون و در پیرامونمون بوده که لازمه در جریانش قرار بگیریم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر پنج شنبه سرد زمستانی که گفته میشه در روزهای آینده هوای ایران و پایتخت حتی سردتر خواهد شد، در روزهایی که یک بار دیگه باید یادآوری کنیم که اومیکرون سویه جدید کرونا هم داره ترک تازی میکنه. اجازه بدید که پیش از اینکه با هم همراه بشیم و شنیدنی های این مجله بعد از ظهر رو یک به یک بشنویم، بریم سراغ مهرداد قاسمفر. تازه ترین خبرها رو از مهرداد قاسمفر بشنویم.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. روز پنج شنبه معلمان در حدود 80 شهر ایران و به رغم هشدار نهادهای امنیتی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعات امروز با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آکی از آن است که این تجمعات از جمله در شهرهای شیراز، کرمانشاه، مشهد، یزد، نیشابور، خرم‌آباد، لردگان، زنجان، کرمان، شیراز، کرج و تهران برگزار شده است. گزارش ها از تهران و شیراز حاکی از برخورد فیزیکی نیروهای امنیتی با معلمان معترض است. به گفته محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، پیش از برگزاری تجمع روز پنجشنبه بیش از 100 تن از فعالان صنفی معلمان در کشور به نهادهای امنیتی احضار شده و مورد تهدید برای لغو تجمعات قرار گرفتند. هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند. منتقدان این مصوبه را پاسخگوی انتظارات معلمان نمی‌دانند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، تا روز پنجشنبه بیش از 50 میلیون تن از شهروندان ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. تعداد کسانی هم که دوز سوم را دریافت کردند به 5 میلیون تن رسیده است. به گفته مقامات گمرک ایران، تا کنون 150 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده. اگرچه به دستور آیت الله علی خامنه‌ای همچنان واکسن‌های موثری چون فایزر و مدرنا به ایران وارد نمی‌شود. بر اساس آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل پزشکی نیست، در شبانه روز گذشته 51 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست داده و بیش از 2000 بیمار جدید هم شناسایی شدند. گروهی از مغازه‌داران و صاحبان کسب و کار در شهرهای مختلف استان کردستان در اعتراض به اعدام حیدر قربانی دست از کار کشیدند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از مغازه‌ها در سنندج و بوکان دیده می‌شود که درهای خود را بستند و در خیابان‌ها رفت و آمدی مشاهده نمی‌شود. چند روز پیش جمعی از فعالان مدنی کردستان با انتشار فراخوانی از ساکنان شهرهای مختلف استان خواسته بودند روز پنجشنبه دست به اعتصاب عمومی بزنند. حیدر قربانی، زندانی سیاسی، روز 28 آذر به صورت مخفیانه در زندان سنندج اعدام شد. حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، پس از اعتراض به اجرای مخفیانه حکم اعدام برادرش توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است. ده‌ها نهاد ایرانی و بین‌المللی از جمله کارشناسان سازمان ملل اعدام مخفیانه حیدر قربانی را محکوم کردند.
شنیدید خبرها رو از مرداد قاسمفر و حالا با اعلام ساعت 4:05 که ثانیه هاش داره به سرعت سپری میشه، بریم مجله بعد از ظهر رو آغاز کنیم که کاریست از هانا کاویانی تهیه کننده و دبیرش و پریا که کارگردان فنیشه. نگاهی خواهیم کرد به اعتراض معلمان در 10 شهر ایران، ایجاد جو امنیتی در تهران و شهرهایی که این تجمعات در اونها گسترده تر بوده مانند شیراز. کیانوش فرید در این باره بیشتر برای ما خواهد گفت. و اما در کنار مسئله معلمان، ششم دی ماه یعنی دوشنبه آینده مذاکرات هسته‌ای در وین از سر گرفته می شود، آن هم در شرایطی که مذاکره کنندگان به ویژه آمریکایی ها از تعیین جدول زمانی برای ایران می گویند. گزارش بابک غفوری آذر. و حاشیه‌ای که خیلی پررنگ شد برای مهدی مهدوی کیا در کنار آغاز سختگیری کنفدراسیون فوتبال آسیا بر دو تیم قدرتمند ایرانی، پرسپولیس و استقلال، همراه با امیر خسروجدی. امروز ایران و دست کم 80 شهر اونطوری که گفته شده، حالا اونهایی که خیلی شاید در ذهنمون مونده شهرهای اصلی بودن مثل تبریز، شیراز، تهران و حتی شهرهای دیگه‌ای که شاید کمتر مثلا مورد نظر قرار گرفته باشن، لردگان شاهد اعتراض‌های معلمان بودن. اعتراضاتی که فاصله خیلی کوتاهی داشت، یعنی زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شور و شعف هرچه تمامتر آمدند و اعلام کردند که لایحه رتبه‌بندی معلمان بعد از 10 سال به هر حال تصویب شد. خب خیلی ها فکر کردند که این مسئله پایان اعتراض ها باشه، اما در همون زمان هم بعضی از معلم ها گفتند که نه، آنچه که آنها دنبال می کردند در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته و بار دیگه از امروز شاهد اعتراض های گسترده معلمان بودیم که این اعتراض ها در بعضی از شهرها گزارش شده که جو امنیتی هم داشته. برخی روایت ها هم هست از برخورد های پراکنده با معترضان، اما کیانوش فرید اینجاست تا آخرین اخبار و اطلاعات رو برای ما بگه. کیانوش،
نه همیشه که رادیو فردا، خب همونطور که در اخبار شنیدین تو هم در مقدمه گفتی، امروز معلم های سراسر کشور با فراهان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی از حوالی 10 صبح در شهرهای مختلف تجمع کردن، از تهران بگیر تا کرج و کرمانشاه و اصفهان و عراق و شهرهای زیادی. آنچه که ما میدونیم حداقل 72 شهر دست به تجمع زدن. بنابر گزارش های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، همونطور که تو گفتی، برخی از این تجمعات با جرح‌های امنیتی و حتی گاه خشونت آمیز همراه بوده. فراخوانی رو که داده بودن، حتی الان ما در خبرها داریم که در شیراز دادستانش پیامک داده بوده و تهدید کرده بوده معلم‌ها رو که حق ندارید صادر کنید و انتشار بدین این فراخوان رو و شرکت کنید در این تجمع، چون مجوز نداره و اینها موجب سوء استفاده ی عناصر به گفته اینها معاند میشه و به هر حال ممنوعه. یعنی اینها تهدید هم شده بودن ولی به هر حال همه دست به تجمع زدن. سال هاست آمد که معلمان نسبت به تأخیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان، برای بازنشستگان دارن تلاش میکنن، اما امروز ظاهرا مطالباتشون فراتر رفته. نسبت به زیر پا گذاشتن قانون، حتی حق اعتراضشون، برخوردهای شدید امنیتی با معترضا، زندانی شدن معلم ها انتقاد دارن و میخوان که اینها متوقف بشه، این گونه برخوردها. شعارهایی که سر داده میشه، من اگر اجازه بدی به بخشی از اونها اشاره میکنم. میگن اختلاف کم بشه مشکل ما حل میشه. شعار دیگه ای که امروز زیاد شنیده شده فرهنگی بیداره، از دروغ و تبعیض بیزاره، رتبه بندی نیمبند، ظلم و فریب و ترفند، وزیر بیکفایت، استعفا، استعفا. و به شدت شعارها برمیگرده به اینکه معلم زندانی باید آزاد بگردد، باید بر روی آزادی معلم ها تاکید میکنن، به خصوص روی اسماعیل عبدی، معلم هایی که در روز 21 و 22 آذر، خب این اعتراضات میدونید گذشته داشته دیگه، سابقه داشته، شاید قدیمی ترینش شاید که نزدیکتر از همه هست همین به هفته پیش برمیگرده که جمع شده بودن و بخش تعدادی از اونها رو در واقع زندانی کردن که هنوز زندانن و اینها میخوان که اونها آزاد بشن، چون حق طبیعی خودشون میدونستن که یه اعتراض مسالمت مطامیز بکنن، اما باهاشون برخوردهای امنیتی شده و حتی دستگیر شدن. و تهش و آخر اینها همش میگن که این رتبه بندی حق ماست و نتیجه رنج ماست، و واقعا نتیجه رنجشون از حدی که میزنن درباره سطح معیشتشون و دستمزدشون بوده. طرح همسانسازی که از یک طرف که واقعا حقوقشون متناسب با هزینه های زندگی نیست، و تورمی هم که از یک سو داره بیداد میکنه، و با همه این تصویبی هم که به قول همه اینها نیم بند هست، باز هم اگر این میزان اضافه بشه معلم ها همچنان زیر خط فقر دارن زندگی میکنن.
کنش نکته دیگه ای بوده که دیده باشی الان، چون ویدیوهایی هم منتشر شده که نشون میده که برخوردهایی صورت گرفته بین نیروهای امنیتی و معترضان.
ببین من هم دیدم این ویدیو رو، مثلا در شیراز واقعا یک ویدیویی الان منتشر شده که معلمی هست واقعا با صورت شریف و نجیب فقط ایستاده، اما یک دفعه نیروی انتظامی یقش رو میگیره و میکشدش. مردم معلم های دیگه که اونجا هستن سعی میکنن که این رو از دست نیروی انتظامی بیرون بیارن. اینها رو ما داریم شاهدش هستیم، میبینیم. کم و بیش فقط باید اجازه بدیم که ما مطمئن باشیم که همه اینها، من بیشتر همه رو میگم، ولی در مورد این ویدیو که من با چشم خودم دیدم در تمام شبکه‌های اجتماعی واقعا منتشر شده، آدم عرق شرم میشینه بر پیشانیش برای معلمی که فقط ایستاده و هیچ چیزی، هیچ اعتراضی نداره، اعتراض به این مسالمت آمیزی، یقش رو میگیرن و این اصلا جا میخوره و وسط اون دست به دست داره میچرخه.
ممنون از کیانوش فرید که با ما همراه بود. در اینجا اگر اجازه بدید یک سری بزنیم به بخشی از اعتراض هایی که در تبریز بوده و بشنویم صدای معترضان در تبریز رو. این فقط تبریز نبود که شاهد اعتراض ها بود، همونطور که در گزارش کیانوش هم شنیدید شیراز گفته شده که بزرگترین تجمع اعتراضی معلمان رو داشته، و برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که شیراز شاید میشه گفت که پیشرو این اعتراض ها بوده. به نوعی به شیراز میریم و گوشه ای از تظاهرات یا اعتراض هایی که در شیراز هم بوده رو با هم میشنویم. اما در لردگان شیوه نوینی رو معلم ها برای اعتراض کردن انتخاب کردند. گوشه ای از اعتراض های معلمان در لردگان که شیوه نوینی رو به کار بردن با هم بشنویم.
گفتن چنینی ما چنانیم دریغا، اینها همه لالایی خواباندن ما بود.
عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟
بله، شنیدید گوشه‌ای از اعتراض ها در تبریز، شیراز، لردگان، البته جاهای دیگه هم بوده. این رو هم بگم که کاربران شبکه اجتماعی رادیو فردا هم نظرات خودشون رو منعکس کردن. یوسف کمایی برای ما نوشته عزیزترین و بی‌حاشیه ترین شغل نزد مردم در دنیا قشر معلمه، چه به روزشون آوردید که زن با فرزندش در خیابان خواستش رو طلب میکنه. فرهادی هم برای ما نوشته مردم باید پشتیبان معلمان این سرمایه های فرهنگی ایرانیان باشند. و البته اکبر واقفی می نویسه فقط معلم ها مشکل دارن، بقیه مشکل ندارن. این اشاره ایست به این که به هر حال قشرهای دیگه ای هم هستند که درگیر هستند در این ماجراها. صحبت در شبکه‌های اجتماعی شد و نظرات کاربران شبکه اجتماعی رادیو فردا رو براتون البته گوشه ایش رو بازگو کردم. هومن عسکری با ماست تا ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی به طور کلی واکنش شهروندان یا کاربرانی که از این شبکه‌ها استفاده می‌کنن چه بوده.
درود بر تو محمد عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در ادامه این پیامی که از یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تو خوندی که درد معلمان تنها نیست و فقط اونها نیستند که دچار مشکلات و گرفتاری‌ها در این روزگار هستند، بهرام نوشته که درد معلم درد کشاورز هم هست، درد معلم درد کسبه بازار هم هست، درد معلم درد کارمند هم هست و درد معلم درد صنعتگر و در نهایت درد معلم درد همه ماست. پشتیبان هم باشیم. کاربر دیگری نوشته که کشاورزان را کتک میزنند، معلمان را کتک میزنند. و کاربر دیگری هم به این مطلب، به این عکس اشاره کرده محمد، که یک دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی که خانومی میانسال رو نشون میده که بر روی در دستانش یک تکه کاغذی هست و بر روی اون این شعار نوشته شده که جای آخوند و ملا مدرسه نیست کلا. او نوشته که این همکار بازنشسته، یک معلم دهه 60 با این پوشش رسمی، خب در تصویر این خانم چادر به سر داره، شعار مخالفت با آموزش ایدئولوژیک رو به تصویر کشیده. این خواست باید در کنار مطالبه معیشت و آموزش رایگان به مطالبه اصلی فرهنگیان به باور محمد تبدیل بشه. کاربر دیگری نوشته که امروز معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه اعتراض کردند. اوایل که تعدادشون کم بود پلیس سنگ تموم گذاشت و با خشونت برخورد میکرد. چند نفرم بازداشت کردن و تعداد لباس شخصی ها هم کم نبود. او نوشته که واقعا جای تأسف داره که چون این برخوردی در این کشور با معلمان میشه. یک معلم دیگری که نوشته از شیراز این توییت رو منتشر کرده، نوشته که ما معلم‌ها پیروز و محکم ایستاده ایم و از هیچ چیزی نمی‌ترسیم. او نوشته که این اجتماعات به رغم تهدید و ارعاب صورت گرفته که خب از این جهت متمایزش میکنه تا حدی. کاربر دیگری نوشته که به نام ابراهیم، نوشته که هر آنچه که از زندگی آموختیم بنیانش در مدرسه پایه‌ریزی شد. بعد از 14 دهه جمهوری اسلامی یاد گرفته که برای سقوط جامعه مدرسه رو هدف قرار بده و معلم در تنگنا قرار بگیره تا نتواند وظیفه انسانی خود را انجام بدهد. و کاربر دیگری هم نوشته که آنقدر بی شرم و بی حیا شدند که دست روی معلمین کشور بلند می کند. یادتان باشد معلم شرافت کشور است و ما با کسی که به شرافت من توهین کند سازگاری نمی کنیم. و کاربر دیگری هم نوشته که تداوم اعتراض جمعی، اعتصاب‌ها، حضور زنده معترض در خیابان، همبستگی صنفی، بیداری شهروندی و سرکوب فیزیکی، سرکوب فرهنگی، سیاست آوار کردن ترس و اطاعت و پذیرش بر مردم و سراب فریب بازی‌های جناح‌های حکومتی را بی اثر کرده است. همچنان که داریم با هم صحبت میکنیم محمد، این موضوع موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی هست. کاربران درباره‌اش صحبت میکنن. میخواستم یادآوری کنم با اجازه تو که
حتماً.
اگر کاربران در این باره نظری دارند یا تصاویری دارند یا مطالبی دارند که میخوان با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک بگذارن، مثل همیشه شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام در اختیار اونهاست. شناسه تماس با رادیو فردا، فرداگرام.
ممنون از تو هومن که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به شبکه‌های اجتماعی، واکنش کاربران به موضوع اعتراض معلمان در ده‌ها شهر ایران. البته این رو برای شما بگم که این موضوع بازه، نظراتتون رو همونطور که هومن گفت میتونید برای @فرداگرام ارسال کنید و یا 00420221122113 هم شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اگر شما از معلمان هستید، اگر ناظر بودید این اعتراض ها رو، حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. با رسانه خودتون و چشم و گوش رادیو فردا باشید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بریم سراغ مسئله هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای. ششم دی ماه گفته شده که مذاکرات بار دیگه در وین از سر گرفته میشه، اما این در شرایطی هست که آمریکایی‌ها از یک جدول زمانی برای ایران صحبت می‌کنن و از طرف دیگه هم گفتن که مذاکرات ممکنه ظرف چند هفته به پایان برسه، یعنی چند هفته آینده. بابک غفوری آذر.
تداوم هشدار کشورهای غربی به ایران درباره ضرورت به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر مذاکرات احیای برجام همزمان با اعلام زمان آغاز دور دیگری از این مذاکرات در بیان. روزهای پایانی سال جاری میلادی تبدیل به دورانی شده است که تقریباً به صورت روزانه چنین هشدارهایی به ایران داده می شود و اغلب با بی‌اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران روبرو می شود. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه در جریان سفرش به اسرائیل و دیدارش با مقام‌های این کشور گفت مذاکرات فعلی با تهران ممکن است ظرف چند هفته به پایان برسد. او گفت آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی پشت درهای بسته یک ضرب العجل تعیین کردند که زمانش طولانی نیست و تا چند هفته دیگر مذاکره کنندگان متوجه خواهند شد که آیا ایران برای راه حل دیپلماتیک آماده است یا خیر. آقای سالیوان در این حال بار دیگر تأکید کرد که دیپلماسی، بازدارندگی و فشار بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. مقام‌های اسرائیلی که میزبان مشاور امنیت ملی آمریکا بودند، در هفته‌های اخیر بر هشدارهایشان نسبت به شدت گرفتن توسعه برنامه هسته‌ای ایران افزودند. آنها می‌گویند مذاکرات احیای برجام در وین به بن‌بست رسیده و باید اقدامات سختگیرانه‌تری علیه حکومت ایران اجرا شود. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در اظهارات کوتاهی در نشست رسانه‌ای با جک سالیوان گفت این روزها بسیار مهم هستند و آنچه که در وین در جریان است پیامدهای عمیقی برای ثبات خاورمیانه و امنیت اسرائیل در سال‌های پیش رو دارد. هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و دیگر اعضای باقی مانده در برجام با حضور غیر مستقیم آمریکا روز 26 آذر در وین پایتخت اتریش به درخواست ایران متوقف شد. انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه خبر داد دور بعدی این مذاکرات روز دوشنبه 6 دی از سر گرفته خواهد شد. شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره رویکرد مقام‌های ایران در مذاکرات و واکنش‌های آنها به هشدارهای روزافزون کشورهای غربی می‌گوید:
به یکی از تاریک‌ترین نقاط در مورد مسئله هسته‌ای ایران داریم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شیم، چون همه این افراد، چه اونهایی که مستقیماً ذینفع هستند، چه اونهایی که غیر مستقیم ذینفع هستند، دارن هشدار جدی میدن که وقت رو به اتمامه، چون ایران علاقمندی به مذاکره برای دست یافتن به یک تفاهم رو نداره و این نشانگر این هست که ایران یا یک برنامه دیگری در سر داره یا یک خیال دیگری در سر داره که به نظر من خیال واهیه، چون وقتی طرف امریکایی، طرفهای اروپایی و حتی اسرائیل هم اعلام میکنن که موقعیت برای گفتمان رو به اتمامه، من واقعا نمیدونم دولت مردان ایران منتظر چی هستن. آیا منتظر یه دعوتنامه دیگری هستن؟ به نظر من بعید میاد که همچین چیزی به دستشون برسه. ایران احساس میکنه که ما تونستیم اون قدرتمندی ها یا قدرت نمایی های دولت آقای ترامپ رو تحمل بکنیم، الان آقای بایدن یک فرد نرم خوتری هست، پس ما میتونیم از این سوء استفاده بکنیم. زهی خیال باطل، این امکانش نیست، چون فقط امریکا نیست که طرف مذاکره هست، این دولت های اروپایی هستن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه‌ای هستن که اونها ذینفع هستن و اونها به امریکا و اروپا فشار وارد میکنند برای منافع خودشون بتونه در مقابل ایران از اونها دفاع بکنه. پس به نظر من واقعا دولت مردان ایران به عمق فاجعه پی نبردن، یا اینکه مثل همیشه براشون بهبود حال مردم ایران اهمیتی نداره.
هشدارهای مقام‌های آمریکا در روزهای اخیر نسبت به از بین رفتن برجام افزایش یافته است. رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه گفته بود چند هفته باقی مانده است تا ایران به نقطه‌ای در فعالیت‌های هسته‌ایش برسد که دیگر برجامی وجود نداشته باشد. مقام‌های اسرائیل در هفته‌های اخیر آشکارا درباره احتمال انجام عملیات نظامی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران صحبت کرده و روز چهارشنبه هم فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل گفته بود این کشور می‌تواند در صورت نیاز همین فردا به ایران حمله کند. با وجود این اظهارات، گزارش‌هایی درباره وجود تردیدهایی در توانایی نظامی اسرائیل برای توقف مؤثر برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به انجام هر گونه حمله علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفتند که به این حملات پاسخ شدید خواهند داد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما بریم سراغ یک موضوع، یعنی دو موضوع ورزشی که بسیار سر صدا کرد. یکی مسئله ای بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا هشدار داده به باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال که باید اصلاحاتشون رو آغاز کنن و تخلف‌ها رو کاهش بدن. تخلف‌هایی که گفته میشه عمدتاً تخلف‌های مالی است و بخشش هم به مالکیت دو باشگاه بستگی داره که میدونید که مالکیت این دو باشگاه دولتیه. امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن و باقی قضایا.
من فکر نمی‌کنم برخورد سیاسی باشه. خب الان شما نگاه بکنید به لیست تیم‌هایی که نتونستن مجوز در عربستان، دو تا تیم مطرح انت هست، از شباب هست، در امارات دو تا تیم هستن. کنفدراسیون فوتبال آسیا حالا مسائل بحث پشت پرده ها رو کنار بگذاریم، تصمیم داره که در لیگ قهرمانان آسیا شرایطی رو درست بکنه که حداقل تیم های بتونن حاضر بشن که از نظر حرفه‌ای واقعا حرفه‌ای باشن، بدهی های مالی نداشته باشن. و در مورد اصلاحات پرسپولیس شما اشاره کردید، اصلا امکان نداره که دو تا باشگاه در یک کشوری یه مالک داشته باشه، اونم دولتی باشن و میلیاردها تومان بدهی‌های انباشته مالی و مالیاتی. خب کنفدراسیون فوتبال آسیا موقع مسائل رو می‌بینه، مثلا ما تعلیق فدراسیون ایران هم اعلام کرده که این دو تا تیم حذف شدن. چون الان همین امروز من نگاه می‌کردم در خبرگزاری مثل فارس و جاهدی می‌دیدم که تقریباً اشاره کردن که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که دو تا تیم حذف شدن، اما فدراسیون فوتبال هنوز این جسارت و این شجاعت رو نداره اعلام بکنه که این دو تا تیم حذف شدن. اگر برگردن این احتمال وجود داره که پشت پرده مصالحه کرده باشن، ولی در شرایط الان استقلال و پرسپولیس میتونم بگم که دو تا تیمی هستن که از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا به نوعی از لیگ قهرمانان کنار گذاشته شدن.
خب این چه تبعاتی برای فوتبال ایران میتونه داشته باشه اگر که پرسپولیس و استقلال که به هر حال نام‌های مطرح باشگاهی ایران هستن حضور نداشته باشن؟ فدراسیون فوتبال ایران چه خواهد کرد و اصلا چه تبعاتی خواهد داشت؟
ببینید میتونه یه طوفان عظیمی به راه بندازه. خب اعتبار فوتبال ایران در آسیا دو تا تیم استقلال و پرسپولیس هستند. در الان درست کرونا هست تماشاگر نمیتونه، اما خود کنفدراسیون فوتبال آسیا میدونه حضور تماشاگران در بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس میتونه به جذابیت رقابت لیگ قهرمانان کمک بکنه. اما از اون طرف هم نمیتونه قوانینی که خودش گذاشته رو زیر پا بگذاره. استقلال و پرسپولیس بیش از 250 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارن، بیش از 50 نفر حقیقی حقوقی از دو تا باشگاه طلب کردن که نامه نوشتن به کنفدراسیون فوتبال آسیا، و اگر این اتفاق بیفته فکر می‌کنم زلزله‌ای در فوتبال ایران رخ خواهد داد.
یعنی فکر می‌کنید تماشاگران هم اعتراض خواهند کرد؟ یعنی طرفداران دو تیم؟
مسلم بدونید که اگر این دو تیم از لیگ قهرمانان کنار برن، اولین متهم این مسئله آقای سجادی هستش که تو همین چند ماه هم داشتن دو دستن به نظر من در حد وزیر ورزش بودن نیست. خب همه هیئت مدیره پرسپولیس الان دارید میدید چندین ماه امروز و فردا میکنه و حضور آقای سجادی در وزارت ورزش و تقسیم های غلط ایشون در فوتبال به همراهی آقای عزیزی خادم الان نشون میده که فوتبال ایران روزهای بسیار تیره خواهد داشت با نبودن دو تیم بزرگ پایتخت.
خیلی کوتاه در یک دقیقه هم یه نگاهی بکنیم به ماجرای مهدی مهدوی کیا و پوشیدن اون پیراهن در بازی اساطیر عرب و ستارگان جهان که پرچم اسرائیل بود و این همه حاشیه.
من یه نکته بخوام کوتاه اشاره بکنم، هر کشوری یه بازیکن مثل مهدوی کیا داشته باشه که اسطوره است، یه افتخار در تیم قرن هامبورگ، خود فیفا بسیار بهش احترام میذاره، یه همچین برخورد زشت و زننده‌ای بکنن یعنی اصلا دیگه در هیچ جا نمی‌بینید. آتش و فیفیله این قضیه هم خبرگزاری فاک که وابسته به اطلاعات سپاه هست و هر روز هم داره مطلب نیست و اشاره کرده که اصلا مهدوی کیا تنها راهی که داره این که داره عذرخواهی بکنه و اعلام بکنه اشتباه کردن، چون الان دارن میگن با این کاری که ایشون کرده عملا اسرائیل رو به رسمیت شناخته و این چیزی هستش که در جمهوری اسلامی ایران خط قرمز. به نظر من مهدوی کیا و فدراسیون فوتبال شرایطی براشون درست شده که من فکر میکنم که روزهای بسیار سخته در انتظار اسطوره فوتبال ایران.
امیر خسروجدی بود، خبرنگار ورزشی در لندن. در همین ارتباط من دیدم که برخی از کاربران نوشتن که اصلا پخش تلویزیونی در حذف یا ماندن دو تیم تأثیر نداره، و شنونده و کاربر دیگری هم نوشته بود که وزارت ورزش تلاش کرده بود با کمک سوری دو باشگاه رو نجات بده، اما مثل اینکه اف سی زیر بار نرفت. شما چه فکر می‌کنید؟ برای ما بنویسید. روزتون در ادامه بسیار خوش.